أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين در بحث جنون زن و مرد اولین روایتی که مطرح شد روایت علی ابن ابی حمزه قال سئل ابو ابراهیم عن امرأة یکون لها زوج قد اصیب فی عقله بعدما تزوجها او عرض لها جنون قال لها ان تنزع نفسها منه انشاءت. روایت یک باب 12 از ابواب العیوب. در رابطه با این روایت خب بحث سندی مطرح شده از این نظر که راویش علی ابن ابی حمزه بطائنی است، واقفی معروف، بل من عمد الواقفیه و بنیانگذارانشه که حضرت علی ابن موسی رضا سلام الله علیه بارها اینها رو من لعن فرموده. آیا می شود روایتشو پذیرفت؟ خب این روایت ضعیف سندن، ولی اینو عرض کردیم. بله
عمد باید باشه، من
عمد هرچی شما بفرمید.
اما سراب کردیم
هرچی شما بفرمید. عمد
الممزده
چی؟ ولی کن همونطور که دیروز به عرض رسوندیم مبنای ما در اینشون و امثال اینشون این است که نه، روایاتشون قبوله از این جهت و با این در حقیقت. حالا این ما اینو در بحث براءت اونجاها یه جایی مفصل نقل کردیم، توجیهی است که مرحوم شیخ بهایی پایه گذاشته رو این افراد و میگه اینها روایاتی که ازشون الان در کتب ما هست روایاتی است که قبل از انحراف نقل کردن. قبل از انحراف هم ثقه بودن، وکیل بودن، وکیل امام بودن و بنابر این روایات قبوله. حالا مرحوم شیخ بهایی بحث مفصلی کرده، بعد البته کم و بیش مورد گفتگو قرار گرفته که نه اینا رو همه رو اونجا تأیید کردیم حرف شیخ رو. نه، از این نظر مشکلی نداره. بله، مشکل دیگری در این روایت مطرح شده که یکی از افراد سندش که نقل میکنه از علی ابن ابی حمزه قاسم ابن محمد جوهری است و از این جهت قاسم ابن محمد جوهری لم یوثق و ضعیفون و لذا باز روایت ضعیف و سند تلقی میشه. اینم ما عرض میکنیم ولو فرمودند، ولی نه، اولا کافی به سندی نقل میکند که این درش نیست. سند کافی محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن علی ابن حکم عن علی ابن ابی حمزه. پدرش قاسم ابن محمد جوهری نیست. اونای دیگرشون هم که همه ثقه هستن، علی ابن حکم ابن زبیر انباری کوفی ثقتون جلیل القدر لهو کتاب و احمد ابن محمد لهو کتاب احمد ابن محمد انهو، که کتابی داره خودش از به اصطلاح مجموعه روایاتی داره که فلان آقا این طبق بیان مرحوم صاحب جامع الروات اینها به اصطلاح نقل کرد. و این احمد ابن محمد هم که احمد ابن محمد ابن عیساست که شیخ القمیین و وجههم و فقیههم غیر مدافع و کان ایزن الرئیس الذی یلقی السلطان، این احمد ابن محمد که از علی ابن حکم نقل میکنه، احمد ابن محمد ابن عیساست که این احمد ابن محمد در زمان خود شیخ القمیین روات مشهور محترمی که در قم بودن و وجههم و فقیههم بدون هیچ مخالفت و هم کسی بود که در شهر کنه ریاست هم داشت، کان یلق السلطان الرئیس الذی یلق السلطان. بنابراین روایت به سند کافی در از نظر اعتبار در سطح بالاییست به این دو. علاوه بر این، حالا اگر در سند فقیه قاسم ابن محمد جوهری هم واقع شده، خود اینم بحث زیادی درشه. حالا قاسم ابن محمد رسماً توثیق نشده ولیکن امارات توثیق بهش زیادی درش هست که میشه روی او تکیه کرد و کلن همه جا قائل شد به وثاقت قاسم ابن محمد جوهری. پس روایت از نظر سند معتبرون کاملا. این یه روایت. چند تا دیگه روایت در اینجا داریم که سه تاش مال حلبیه. عن الحلبی روایت شیشه باب یک از ایوب. عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال فی الرجل یتزوج الى قوم لا اومنی از اون طایفه یاد فاذن امرأته اورا ولم یبین له، زنی که بهش داده و تزویج کرده، حالا دید این اورا اون چشمش چپه مثلا و بهش هم نگفته بودن، این رو نمیدونست. در این حال امام فرمود، ظاهرا خب این آقای حلبی تو ذهنش بود که همچین موردی قابل رد قابل فسخ، امام فرمود نه، قال لا ترد و انما و قال انما يرد النكاح من البرس والجزام والجنون والعفل، این چهار مورده که قابل فسخه، خیار فسخ میاره. با جمله انما، کلمه انما حصر فقط ایناست، اونجا نیست. حالا اگه این زن رو نمیخواد باید با مراسم طلاق ازش جدا بشه، طلاق بیده. انما یرد النکاح من البرس والجزام والجنون والعفل، ولی اونی که اینجا حالا مورد استدلال ماست اینه که جنون جزء موارد فسخ شمرده شده. ما فعلا بحثمون تو اینه، نشون میده که بله از جنون درد قابل فسخه. یه روایت دیگر هم ازش نقل شده از حلبی، روایت دهم باب یک، اونم اینن همین تعبیر، این قسمت زیلش با اون صدرش که اینو سوال کردم اینا توش نیست، ولی این قسمت انما یرد نکاح من البرس والجزام والجنون والافل، این تعبیر عیناً در اون نقل هم هست. یه روایت سوم هست باز هم حلبی عن ابی عبدالله، انما یرد النکاح من البرس والجزام والجنون والعفل، تا اینجاش مثل همون روایت اول و روایت دوم، اما دنباله داره. حالا در این نقل قلت و ارائیت ان کان قد دخل بها کیف یصنع بمهرها، حالا میخواد مرد فسخ کنه، مهرش چی میشه؟ کی بود دیروز ایشون سوال میکرد، بیشتر فکر مهرش بود. کیف یصنع بمهرها؟ قال المهر لها، زن مهرشو طلبکاره. بمستحل من فرجها، بالاخره کاری باش کرده، تصرف درش کرده، مهرشو طلبکاره. ولی و یغرمو ولی یوها الذی انکهها، این مرد میخواد جدا بشه فسخ کنه، باید مهرشو بده. مهرش که با حالا که نمیخواد واجب بشه، همون شب اول واجب شد، به محض عقد واجب شد طبق بحثایی که سابق خوندی، ولی چون گول خود در این ازدواج، باید اون کسی که او رو گول زده قرامتش رو بپردازه. و یغرم ولی یحلذی انکهها مثل ما ساق الیها، اون مقداری که این مرد داد به این زن به همون مقدار اون آقا ضامنه و باید بپردازه. حالا اینا باید در جای خودش میاد. مثلا حالا این مهرش اگر آمد و وقتی اینطور شد و میخواد فسخ کنه، باش مصالحه کرد، به کمتر نصف بهش داد مثلا، اون آقایی هم که باید غرامت بپردازه به اون نمیگیم تو تمامشو باید بده، نه، اون اندازه که به این ضرر خورده همون نصف را، مثل ما ساق الیها، به اون مقداری که به اون زن داده است. هر کسی که کرده، این خودش گفت به این که ولم یبین.
فرض کن بیماری عفل داشت.
نه ببینید در این مورد سوال، که این مورد سوالش جایی بود که بله آورا بود و ولم یبین، در این مورد. حالا هر کدوم هر کدوم
حالا این یک روایت سه بار تکرار شده،
حالا این سه روایت، روایت سوم، روایت پنجم باب دو، اجازه بده ما حالا این بحثاش بعد میاد، هنوز اینا تو فروعی که میاد من جمله اینه انشالله.
اگر شخص سالیسی در کار نباشد خود این دکتر
و خیلی تقصیر خودشه، نتیجه تن که قبلا تبیین نکرده، نتیجه به عهده خودش، مهر رو باید بده. بله، درباره این سه روایت، روایت اول و دومی که خوندیم احتمال زیاد این که این دوتا با هم یکی باشه، اون تیکه صدرش هم نقل شده، در این نقل صدرش نقل نشده، ذیلش عیناً مثل هم، دنباله هم دیگه نداره. و به احتمال قوی هر سه روایت یکیه، یه بار از امام صادر شده، یه بار حلبی شنیده، بعد حلبی هم نقل کرده برای حماد، در هر سه روایت هم نقل حماد است از حلبی، بعد روایت مختلف دیگری که از این حماد نقل کرده. وقت روایت وقتی نقل کرده، بعضی ها کامل نقل کردن، بعضی ها ناقص نقل کردن، صدر رو نقل کردن، زید رو نقل نکردن، بعضی ها زید رو نقل کردن، صدر رو نقل نکردن، اینا تفاوتی است که از ناحیه روایت بعد پیدا شده و اینها یه روایت. این یه روایت یا سه روایت بودن، حالا آن در این بحث نه دردی رو از ما دوام میکنه و نه مشکلی ایجاد میکنه. علایهار سه تا روایت معتبر با سه سند معتبر، همشون هم سندشون خوبه. خب این مطلبی که الان روش داریم بحث میکنیم، من الجنون ترد و من الجنون به مفهوم به منطوق انما ترد و یرد و از این مثل، این دلالتش کامل از این نظری که فعلا مورد بحث ماست. بله ممکنه در بعضی از مباحث آینده تو همین ذیل این مسئله لابلای این مسئله این برامون فرق کنه، وقت اونجا باید رو این بیشتر حساب بکنه. حالا این روایات انما ترد یا یرد، یرد نکاح صدرش این بود که نه لا یرد، نکاح لا یرد، نمیشه به همش زد، نکاح عقد لازم، اما در این سجا خیار هست. این در مورد جنون مرد یا جنون زن و یا هر دو دلالتش چه اندازه است؟ این سه روایت محترم معتبر، روایت اول علی ابن ابی حمزه که خوندیم، اون فقط در مورد این موردش اصحاب مرد را در حقیقت سائل سوال کننده از وظیفه زنه و موردش اصحاب اون مرد را، ان امرأت یکون لها زوجون قد اصیب فی عقله، عارضه‌ای برای عقل اون مرد پیدا شده، بعد ما تزوجها او عرض لها جنون او عرض له جنون. بله مورد مرد، دلالتی هم بر قضیه ای که حالا اگر زن جنون پیدا کرد چی نداره، اما این روایات چجور؟ این روایات شاید به عکس باشه، ظهور مسلمش و قطعیش در مورد جنون زنه. در این روایات فاذن امراته اورا، اشکال در زن بود، امام گفت نه، اما یرد من الجنون، در مقابل اون نه که مربوط به عیب زن بود وقتی اثبات میکنه که یرد، این مورد عیب زن را بلا اشکال شامل میشه، قدر متیقنشه. و اون روایات دیگر هم، حالا دومی که صدر و ذیل نداشت، سومی که باز صحبت شد بلا فاصله به دنبالش یرد دو که باید مهرشون چیکار کنن، اینم قرینه است برای این که نسبت به عیب زن و فسخ به عیب زن در روایت قدر متیقن شد. اما آیا میتونه شامل بشه نسبت به جنون مرد رو هم؟ ها جمله انما یرد ای اجمال داره. اولا صاحب جواهر بردتش رو اینی که اینو یرد میخونید یا یرد، خب روایات ما از سابق که نقل شده این نوشته ها فلان که اعراب نداشته که ببینیم یرد و یرد. صاحب جواهر فرموده فلوکان الاول که مبنی گل الفائل یرد و کانت روایه ناظرتن الى حکم عیوب المرأه، باز میشه مخصوص به عیب زن، جنون جنون زن، اما نسبت به جنون مرد نه. انما یرد از اینا اگر مبنی للفاعل خوندی، و علی الثانی که یرد باشه یرد نکاح، وقت میتونه اعم باشه. یمکن ان تکون عامه، بیشتر از یمکن هم نمیگه صاحب جواهر، استظهار هم نمی کنه، یمکن. ولی عرض میکنیم نه، با همین قرائنی که در صدر زید دوتشون هست این نمیشه به این اطلاقش اخذ کرد.
انما حصر میاره،
حصر میاره در مورد خودش زن، مورد وقتی شد زن، این انما باش منافادین در مورد خود زن، این لا ینافی که در نکاح در یه جای دیگه در غیر مورد این زن باز یه خیاری باشه، اون جایی که جنون مرده، این با اون منافع، این انما او رو نفی نمی کنه. انمای تو این روایات به قرینه خود صدر حصر اضافی است نسبت به اون اورا و امثال اینها، نواقصی مثل اینا که حالا بعدها یکی یکی ذکر میشه. این حرف حصر اضافی است روی خود زن، اما نسبت به مرد نه، شمولی نداره، نفیان و اثباتم نفیم نمی کنه.
بعد ممکنه قضیه خارجی باشه.
نخیر نخیر، سوال کلی سو قضیه خارجی.
قضیه دیگه این باره
که
برسود
جزا
اگر مرد داشته باشه زن حق فسخ نداره.
از کجا میگه؟ از کجا ببینیم در جای خودش. بله بله، حالا اونا باید دنبال دلیلش گشت. بسیار خوب مرحبا، ولی نه حالا اون دلیل نمیشه، باید دلیل شرشاش دید.
روایت
کلمه نکاح
اومده توشی؟ چه ها؟ کلمه اومده،
بله
نکاح،
بله خب که چی؟
اطلاق نداره؟
نه، با این قرینه صدر که وقتی سوال فرض کن اگر همین در همون روایت علوی بود که یتزوج الى قوم مورد، ای به زنه یرد نکاحی که مربوطه به بله نکاح هست که در بین
اورا بوده.
بله میدونم، انما اون میشه قرینه برای اینکه اینم صحبت در مورد عیوب زنه. این انما حصری است در مقابل او، میخواد او رو نفی بکنه. ده میگیم عهد، میگیم نکاح، یرد نکاح باشه، ولی در این مورد اطلاق نداره. ببینید ما در اینجا کلمات عمومی که نداریم، کلمه نکاح اطلاق میخواد بگیرید. ببینید من اینو مکرر شاد عرض کردم، در کلمات اگر یه جایی کلمه عام داشته باشیم، عام دلالتش لفظی است، یؤخذ به، مگر اینکه مخصص داشته باشیم. اما جاهایی که نه اطلاق داریم، اطلاق خیلی وقتا همون کار عموم ازش میاد، اما در جایی که مقدمات حکمت درش تمام بشه. در عام نیاز مقدمات حکمت نداریم الا علی قول مرحوم آخون در یه مواردی، بله اون دلالتش لفظی است، اما در اطلاق مقدمات حکمت میخواد. اگر یه جایی این مقدمات حکمت رو نداشته باشیم اطلاق نداریم. همین اندازه که یک چنین چیزهایی که یسلح للقرینیه در صد و ذیل عبارت باشد جلوی اطلاق رو میگیره. اگر این کلمه نکاح عام بود، کل نکاحن، یه چیزی اینجوری داشته بید، بله اون میشد بهش عقص کرد، ولی اینو نداریم.
بله این چه اشاره داری که امام بعد از بیان یه قاعده کلی و شمردن عیوب محدودی که بشود بحث
کرد، هیچ اشکالی نداره. اگر امامی همچی کاری میفرمود که خیلی نور علا نور میشد رو چشممون، اما نکرده.
قرینه این که در لاترد گفت اولیش، ولی خب دومیش رو به صورت یورد گفت، مجهول گفت.
بله
قاعدش رو مشخص نکرد که باش. زن باشه یا مرد
باشه.
باشه
یه
قاعده کلی هست.
از کجا میگید که قرینه نیاورد؟ میای مقدمات حکمت، اینو باید مقدمات حکمت درش اجرا کنید. جواب آهار که عرض کردم فرمودید ایشونه. بله خب این
یورد که فرمود اولی و یورد فرمود دومی و تورد فرمود. بله خود همین قرینه
کجا؟ نه بله، اون مورد خاص بود و زن خاصی که روش سوال شده بود گفت تورات، چون ضمیرش مرجع داشت. اما بعد آمد حکم کلی رو گفت.
بله. دوباره اینجا هم فعل رو بکنم، یعنی
زنا میتونه
کار انجام بدن، نه
یه چیز کلی. حالا کلیشو گفت، ولی کلی که باید در رابطه با همون، یعنی لسان رو عوض کرد، یعنی اصلا نکاح قابل نیست الا در این مورد، یعنی قابل فسخ نیست نکاح زن الا در این مورد، چون عام شد دیگه ضمیر خاصی به اون زن بر نگردد، حکم کلی رو بیان کرد. اما حکم کلیه در مورد این زن، ای به زن. روایات دیگری هم باز در این زمینه داریم، در زمینه جنون زن. بله، حالا نه هنوز درسمون در زمینه جنون مرد صحبتمون بود و اون رو گفتیم، روایت علی ابن حمزه دلالتش کامله. اما این سه تا روایت با این اجمالی که درش پیدا میشه از این نظر قابل استدلال برای جنون مرد نیست. بنابراین در جنون مرد تنها میمونه همون روایت علی ابن ابی حمزه، دلیلش همون روایت است فقط. و اما در جنون زن، خب نه، این سه تا روایت که قدر متیقنشه دلالت می کند. اضافه بر این روایات دیگری هم داریم. یک روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله، روایت یک باب عیوب، قال المرأة ترد من اربعة اشیاء من البرس والجزام والجنون والقرن و هو الافل. زن برگردشده می شود از چهار عیب، چهار عیبشو می شموره، برس و جزام و جنون و قرن و هو الافل. عیبیست که در زن پیدا میشه و خب در لمعه هم دیدید و همه جا هم بیان شده. این روایت سندش هم معتبره. روایت دیگر، روایت دوم همون بابه، روایت رفاعه ابن موسی عن ابی عبدالله علیه السلام قال ترد المرأة من الافل والبرس والجزام والجنون. باز همون چهارتا رو شمرده با یک تقدیم و تأخیر. و اما ما سوا ذلک فلا، اون انمایی رو که اونجا بود تو اون روایت، این به این شکل بیان میکنه، نه موارد دیگر، عیوب دیگر، اونا موجب خیار فسخ نمیشود. این روایت هم سندش معتبره، روایت دوم باب یک. روایت دیگر، روایت یازدهم همون باب یک، عن زید الشهام عن ابی عبدالله علیه السلام قال ترد البرصا والمجنون والمجزومه. امام فرمود اینا قابل رده. قلت الاورا، اعور چی؟ قال لا، نه اونا نیست. این روایت البته ضعیف السنده، سندش معتبر نیست. خب حالا اون سه تا روایت حلبی به اضافه این سه روایت که دو تاش معتبر اون سندن، کافیست در اثبات مسئله که اینجور عوارض در مورد زن، اینها موجب خیار فسخ برای مرد می شود. بسیار این در اساس مسئله، تعبیری که در اول عبارت بود که اما المشترک فهو المجنون فهو الجنون. بله در مورد مرد دلیلش روایت ابی حمزه، دلیل وحید. حالا دیگه او بگرده به اون گفتن یه وجوهی ضررون چنین فلان امثال اینها، اونا خیلی قابل اتمام نیست، اونا نمیشه روش خیلی تکیه کرد، همش موارد نقص داره. نه اونجا اگر دلیل پیدا نکرد نه نمیتونه. بله آقا، حالا بالاخره ایشون میگه کسی قبول نکرد. بله بله خب اون که باید خودش عاقل باشه که نه نه نداریم این رو. خودش فحص جای دیگه هم میگفتیم، فحص به عده خودش نکرد به گردن خودش. نه خیارات نداریم به دلیل روز اول مفصل تکرار کردیم اون عبارات رو. بر چی؟ آقای مهدی پور هر دفعه که یه زلزله میاد در هگل که به التقاء ساکن همه اون چی که قبلا تو ذهنش بوده یادش میره.
اشتراش هم فرق بود.
بله آقا
چند اشترا هم باشه خیلی
فرق میکنه. بله هم ریشتراش فرق میکنه آقای، هم نیشتراش. بله این متن قسمت اول عرض کردیم، بقیه قسمت ها رو هی مخلوط نمی کنیم و به ترتیب خود متن پیش میریم. دنباله یه عبارت بیان می کنن معنای جنون رو و هو اختلال العقل و لیس منه الاغماء که اینو دیروز عرض کردیم. بعد هم تأکیدن ولکل من الزوجین فسخ النکاح به جنون صاحبه، هر یک از زوجین میتونه اگر دیگری جنون داشت فسخ کنه. حالا در جنون گاهی جنون سابقه بر عقده، گاهی نه بعد از اینکه عقد کرده و ازدواج کرده جنون پیدا می شود. نرسیدیم هنوز بش، نرسیدیم بش. بله نرسید. بله رسیدیم یا نرسیدیم؟ اینا همینه دیگه، به همسایه‌اش سرایت میکنه. بله خود اینجا خوکل قاطی شد. لکل من از زوجین فسخ نکاح به جنون صاحبه، این مقدمه است، برای همین بعضی از تفصیلات رو ذکر کرده. فرجل مطلقا سوا انکان جنونه قبل العقد مع جهل المرأت به او حدث بعده قبل الوجه او بعده. در مورد جنون عارض بر مرد مطلقا موجب خیار فسخ است برای زن، چه این که جنونش قبل از عقد بوده مر زن نمیدونسته یا بعد از عقد. یه وقتایی تو عرف اینا هست، یه چیزایی که گاهی آدمی دیوانه شده پدر مادرش مخفی میکنن، همسایه ها و این زن ها و پیر زن ها میگن این مرد در اثر نداشتن زن به اصطلاح اینجوری شده. اگه زن بگیره حالش خوب میشه، میرن با کمال اختفا یه دختر بیچاره ای رو، زن بیچاره ای رو براش عقد میکنن بدون اینکه بهش بگم، بعد معلوم میشه این دیوانه بوده. و اینا از چیزایی که مکرر هم اتفاق افتاده. بله خیلی خوب، اون دیگه باید شما بری کمکش. حالا کمک زن یا مرد در هر حال، حالا متن عبارت و فتوا سبا انکان جنون این مرد قبل العقد مع جهل المرأت به او حدث بعده قبل الوعد او بعده، هر چهار صورت را نه این حق خیار برای زن هست.
بعد اهل گناه نکرده.
بله.
ازدواج کردن بعدا جنون پیدا کرده.
حالا اونم همین تو میتونه.
حالا چرا اون در بیدتونه؟
بله میتونه.
حالا چرا درست بوده؟
بله. بله.
بعد چرا درست بوده؟
بله.
بعدش کار شد.
بعد دیگه جنون پیدا کرده. حالا ببینیم. این ببینیم. صبر کن. فتوا این. حالا عدلش دلیل عمده این قسمت همینطور که عرض کردیم یا دلیل وحید روایت علی ابن ابی حمزه بطائنی بود. اون روایت موردش حدوث جنون بعد العقد بود، مثلا مورد روایت این بود، ولی آقا بر امام صادق اشکال میکنه، ولی نه اون روایت اصلا فرضش جایی بود که بعد العقد حدث له سئل ابو ابراهیم عن امرأة یکون لها زوج قد اصیب فی عقله بعد ما تزوجها او عرض لها جنون، یعنی که انه بعد ما تزوجها. مورد روایت اینه، این که شما در شبهه دارید من نص روایت. خب اگر چنانچه قبل ما تزوجه ها بود و نمیدونست و حالا میخواید بگید لها خیار الفصل، به چه دلیل؟ اونی که بعد العقد باشه که متن روایته، اما از اینه که حالا بعد الوقتی باشه یا قبل الوقت، به دلیل ترک استفسال امام وقتی این سوال شد نفر بود که آیا بعد الوجه یا قبل الوجه، چه وقت عرضه. از این جهت اطلاق خود روایت تامون بر این که یشمل و ما بعد الوجه یا ما قبل الوجه هر دور. اما اینی که بخوای بگی شامل موردی را که قبل از به اصطلاح ازدواج جنون داشته و مخفی کردن و لم یعلم به المرأه، اینم خیار هست، این روایت شاملش نمیشه. مورد روایت جاییست که بعد این قضیه حاصل شده. اینجا دیگه فقها میگن آقا این یلحق بهی بالاولویه، اگر بنا بشه این جنون نسبت به کسی که حالا بعد العقد، حالا بعد از وعد، قبل الوعد، هرچه حاصل شد موجب خیار فسخه، اگر قبل العقد بود و نمیدونسته به طریق اولا، پس این مورد بالاولویه بهش اضافه میشه. و خب این چنینه که اونی که از اول نمیدونسته و قبلن سلامتی هم ازش دعکده کرده و از اول مجنون بوده، به طریق اولا این زن خیار فسخ داره و میتونه این عقد رو فسخ کنه. بله اینجا یه قید مطرح شده در متن عبارت تحریر، نعم فی الحادث بعد العقد اذا لم یبلغ حدن لا یعرف اوقات الصلات تأمل و اشکال فلا یترک الاحتیاط. در خصوص عارض بعد العقد جنونی که عارض می شود مختلف مراتب داره، گاهی به حدی است که دیگه اوقات صلات و ظهر و عشب و غروب و مغرب و امثال اینا رو درک نمی کنه دیگه، این مسلم بله خیار داره. اما اگر نه، در حدی است که اینها رو درک میکنه، میشناسه اوقات صلات را، فیه اشکالون فلا یترک الاحتیاط. این عبارت در متن وسیله مرحوم آصحاب الحسن ندارد، از اضافات مرحوم امام در تحریر الوسیله، در متن وسیله نیست. علتش هم همینه که حالا تبریک خواهی کن، مسئله مورد اشکال مرحوم سید آصحاب الحسن نپذیرفته مثلا این رو، ولذا اصلا قید نزده توی متن وسیله. مرحوم امام تو اشکال مونده، تردید بوده و به این شکل و با احتیاط از کنارش گذشته که احتیاطش میشه احتیاط وجوبی. منشأشم اینه که یه روایته که بر اساس اون بعضی از متقدمینم فتوا دادن. ان ابن براج در مهذب نقل شده، از شیخ در مبسوط نقل شده و موارد دیگر. در جواهر می‌فرمایند خلافاً للمحکی عن ابن بابوی و المفید و شیخ و بنی زهره و البراج و ادریس فقیدوه، این آیون به ما اذا کان لا یعقل اوقات الصلات و الا فراخی فلا خیار له، که اینا قائل به این تقیید شدن که در این صورت جنون عارض بعد العقد در این حد اگر بود موجب خیار، کمتر از این حدش موجب خیار نیست. بل فی الریاض نسبته الی الاکثر، فرموده غالب فقها این رو گفتن. حالا دلیلش یه روایتی است که فقیه داره و فقه رضوی انشاءالله فردا.